دل دریا بکشانم.
صبح خیر هموطنان عزیزم، ساعت 7 صبح و شما بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده رادیو اقتصاد هستید و این مجله صبحگاهی سکه صبح که تقدیمتون میشه. ازتون پرسیدیم به نظر شما حداقل مساحت مسکن مناسب چقدره؟ 30,000 36,37 22,65,25,25. این راه‌های ارتباطی ما با شماست در سکه صبح. اینو بد نیست بدونیم که سرانه تولید مسکن برای هر نفر در کشور ما 17 متره که برای دو نفر میشه معادل مثلا چیزی حدود 35 متر. ولی حالا این که مسکن مناسب به نظر شما با توجه به بافت جغرافیایی و فرهنگی ما و سبک زندگی ما چقدر میتونه باشه، این سوال ما از شماست. ببینیم شما چی گفتی. دوست عزیزمون آقا حامد از تهران گفتن اگه یه قانونی بذارن که هر کس یک مسکن فقط در یک شهر به نامش باشه به نظرم خونه ارزون میشه.
اما این تجربه رو میخوام بگم که فکر کنم الان هم کارهایی داشته باشه. ما در زمان قدیم در یک خونه زندگی میکردیم، 500 متر بود، چند تا خانواده با هم زندگی میکردیم، زناشون با هم کمک میکردن، بچه هاشون با هم بازی میکردن، اون طرف حال و صفای خیلی خوب و خوشی داشت و خاطره اون زمان هم الان دارم وقتی فکر میکنیم لذت میبریم. الان به نظر من دولت میتونه این کار انجام بده، مثلا یک زمینی را فرض کنید 500 متر را به 5 تا خانواده بده، بعد این 5 تا خانواده اینجا خودشون 5 تا خونه بسازن در این زمین 500 متری، بعد همیشون بشه تا خانواده، زناشون به هم دیگه کمک بکنن، بچه‌هاشون با هم بازی کنن، یک باغچه‌ای داشته باشه، حوضی داشته باشه، به این صورت هم میشه که اقدام بکنن. حالا این یک خلاقیت و ابتکار، به هر حال خیلی کارا میشه که با خلاقیت ابتکار اینا انجام بدن.
دوست عزیزمون برامون پیامک زده 910-91-91 گفته برای یه خانواده دو نفره توی شهرهای بزرگ به نظرم 50 متر بسته، ولی شهرهای کوچیک دیگه خونه های ویلایی. شنونده عزیزمون گفتن که 917-33-20 گفتن که من مستأجر هستم، خونم هم 117 متره ولی با 3 تا بچه به نظرم خیلی سخته توی این مساحت زندگی کردم. 5 نفری، مادرم هم با ما زندگی میکنه، 6 نفر. علی آقای فخاری از تهران هم شبیه این آگهی هایی هست که میرین خونه اجاره کنیم نوشته 2 خواب 80 متر مربع، 1 خواب 60 متر مربع. من نفهمیدم چیه این داستانش. شنوندی عزیزمون 913-24-26 گفتن که به نظر من خونه باید ویلایی باشه با یه حوض آبی، جادار و دلدار، البته توی ایوون پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگم نشسته باشن. این تصویر کامل زندگیه. خب بازم از داستان مسکن و متراژ مناسب برای یک زندگی با هم دیگه صحبت میکنیم، اما بریم سراغ آقای سرشلوغ ببینیم که حرف حسابش چیه امروز در مورد وام ازدواج.
دیروز در حال فکر کردن به سال 1405 بودم که دیدم خبر اومده وام ازدواج در لایحه بودجه 1405 حذف شده. یهوی یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه در این لحظه با من تماس گرفت. گفتم آقای مدیر چرا وام ازدواج رو حذف کردی؟ من الان میخوام ازدواج کنم، بدون وام چیکار کنم؟ گفت نه عزیزم، در ظاهر هست شده ولی هنوز هست و در چیزهای دیگر مستتره، یعنی پنهانه. گفتم مستتر یا پنهان یعنی چی آقای مدیر؟ ایشون در جواب فرمودند یعنی اینکه بخشی از این وام داره در سوخت به صورت یارانه به شما داده میشه، یعنی شما داری میری بنزین میزنی بدون که داری بخشی از وام ازدواجتو میریزی تو باک خود رو، یا اینکه شما میری میوه با قیمت پایین تر از تره بار میخری بدون بخشی از این وام ازدواج در پوستای اون نارنگی یا پرتقاله داره به شما داده میشه. گفتم احسنت، آفرین. در این حین نامزد جان به هم زنگ زد، گفتش که عزیزم من شنیدم بخشی از وام ازدواج در قیمت طلا هم مستتر شده، میای بریم برام طلا بخری تا از وام ازدواج 1405 استفاده کنیم؟ گفتم نه خیر، اصلا هم تو طلا مستتر نیست. خلاصه نامزد جان با عصبانیت قطع کرد. یکم که گذشت به جناب مدیر سازمان برنامه بودجه گفتم که با این وضعیت بیوام ازدواجی سال آینده چطور ازدواج کنم؟ مدیر جان برگشت گفت اصلا ازدواجی که بخواد با وام صورت بگیره به درد نمیخوره. بعدش عکس پسرش رو نشونم داد و گفت ببین این پسر من بدون وام ازدواج کرده، خودش واردات و صادرات میکنه، تازه 20 سالش هم نشده، یاد بگیر. گفتم خب اون پسر شماست. مدیر جان در جواب فرمودن باورت میشه هیچ کمکی بهش نکردم، فقط براش پیش یکی از این بانک‌ها یه صحبت معمولی کردم که بره اندازه 200 تا وام ازدواج، وام بلاعوض بگیره، وام کارآفرینی، همین، بدون سود و بازپرداخت. اینا رو که گفت یاد خودم افتادم وقتی میخواستم وام بگیرم.
آقا واسه چی اومدی؟ گفتم برو مدارکتو بیار.
مدارک آوردم.
چی؟
همه چی.
خب بده ببینم مدارکتو. گواهی کار؟
گواهی کار بفرم.
مدارک دو زامن معتبر؟
دو زامن معتبر بفرم.
دو تا نامعتبر جهت احتیاط؟
یک دو.
هفت سری کپی از مدارک؟
اینا کپیه مدارک.
گواهی فوت پدر بزرگ مادری؟
فوت پدر بزرگ مادری بفرم. امضا شده سند خود.
خب گواهی زنده بودن مادر بزرگ پدریت هم داری؟
زنده بودن بله.
به هر صورت همه اینها و حتی حذف وام ازدواج از سال 1405 که باید ببینیم میشه یا نمیشه، باز هم در تصمیم من به ازدواج تغییر ایجاد نکرد. پس ازدواج میکنیم حتی بدون وام.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. اینم از داستان وام ازدواج و حالا کلن گرفتن وام ها که سختی های خاص خودشو داره. حالا اینکه وام برای چه کاری تو چه مرحله بیشتر میصرفه یا نه، اون دیگه یه دو تا چارتای اقتصادی داره. بریم سراغ موضوعمون که ازتون پرسیدیم به نظرتون حداقل مسکن مناسب چقدره. به ما پیام بزنید به سامانه پیامک 30036 37 یا زنگ بزنید به 22 65 25 25. کنارتونیم در سکه صبح رادیو اقتصاد. صبح رادیو اقتصاد. ممنونم که با ما هستید. یک خبری که حس غرور و افتخار رو در ایران و ایرانی زنده میکنه، جایگاه سوم جهانی ایران در تولید رادیو دارو و درمان هدفمند سین و سرطان، اتفاق بسیار بسیار بزرگ و مهم، از این جهت که میدونید ما در تحریم هستیم و این تحریم ها واقعا شوخی بردار نیست. وقتی با وجود این تحریم که در همه حوزه ها و عرصه هاست و میدونید که ما در تبادل دانشی هم بعضا دوچاره در واقع این تحریم هستیم، دانشمندان جوان ما با غیرت و ذکاوت و هوش مثال زدنی خودشون این عناوین و افتخارات رو برای ایران کسب میکنن که ما هم بهشون میبالیم و نمیشه از برخی خبرها واقعا راحت گذشت. آی خیرخواب، بریم سراغ گفتگو راجع به این خبر.
بسیار خوب، دقیقا روز گذشته هم در مطبوعات چنین خبری انعکاس پیدا کرد. ما به لحاظ محدودیت زمانی نتونستیم به این عنوان بپردازیم در بررسی عناوین مطبوعات صبح، ولی خبرهای مختلفی میرسه و حالا در پی آنچه که پیشتر هم اشاره کردیم، دست به دست دادن دانشمندان در حوزه مهندسی پزشکی و در این حال حوزه داروسازی و فناوری هسته‌ای این موفقیت‌های بزرگ رو رقم زده. اگه خاطرتون باشه یک مرتبه هم گفتم که سال گذشته وقتی می‌خواستم پت اسکن بشم به خاطر اطلاع به بیماری خاص، دقیقاً وقتی دارو رو اون پرستار به من نشون داد و گفت این ساخت ایران و ما برای تأمین این که الان می‌خوایم به شما تزریق کنیم در سختی بودیم و بسیار گران، نشان سازمان انرژی اتمی در بیمارستان اون لحظه برای من افتخار آفرین بود و اینکه نتایجم درست در اومد. حالا در حوزه درمان ایران وارد شده. آقای دکتر قدسی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و از متخصصان پزشکی هستی به ما بیشتر خواهند گفت. بله. قدمی که بالاتر از سطح معمول هست برای درمان و این افقهای روشنی برای مهار بیماری سخت در ایران داره. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام آقای دکتر، صبح بخیر.
سلام، من هم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. انشالله که صبح خوبی رو آغاز کرده باشین، صبح روز برفی و بارونی. انشالله.
آقای دکتر، این موفقیت ها بسیار آرامش بخش و در این حال خوشحال کننده است برای کسانی که درد و رنج رو از بیماری خاص تجربه کردن و میدونیم که سطح خاصی است از یافته هایی که بر لبه دانش هست و کاربرد اونها تخصصی به مراتب بالاتر است به علوم عادی رو میخواد. کشور کجا قرار گرفته با این دستاوردهای جدید؟
عرضم با حضورتون که خب مایه واقعا خوشحالی و مسرت هست که عرض کنم کشور ما در تولید رادیو داروها، درمان سرطان ها و در واقع مدیریت بسیاری از بیماری ها بر پایه رادیو داروها و بر پایه پزشکی هسته‌ای از خیلی از کشورهای منطقه و جهان جلوتر هست و جزء کشورهای برتر در این زمینه هستیم. ما الان در جایی هستیم که خیلی جاها پیشگام هستیم، هم در تولید دارو، هم در امتحان رادیو داروها و همین که بیماری های رو زودتر و با پروتکل های جدیدتر درمان میکنیم. این واقعا میسر نمیشد جز با تلاش دوستان بسیار خوبمون در سازمان انرژی اتمی و متخصصین پزشکی هستی که دست در دست هم دادن تا آلام بیماران رو کاهش بدن.
دو تا حوزه است، الان تو حوزه درمان بیشتر هست یا در حوزه تشخیصی؟
ببین، پزشکی هستی شاید اگه 10 سال قبل از من میپرسیدید میگفتم ما بیشتر تشخیصیم و درمان خیلی کمتر، ولی این چند سال اخیر یک تحول شگرفی ایجاد شد و در واقع بازوی درمانی پزشکی هستی هم به سرعت گسترش پیدا کرد. به طوری که الان اگه آمارها رو نگاه میکنید، حالا من شب داشتم بنا به این کارا سخنرانی دارم به یک کنفرانسی داشتم نگاه میکردم، تولید و در واقع مصرف رادیو داروهای درمانی آنچنان داره شتاب میگیره که یکی از در واقع پرسودترین تجارت های دارویی در دنیا داره قرار میگیره و شاید اگر اشتباه نکنم در آمریکا مثلا این رقم چیزی هول و هوش 100 میلیارد دلار در سال داره میرسه و همینجور داره رشد میکنه. بنابراین الان در جایی که هستیم میتونیم بگیم پزشکی هسته‌ای درمان و تشخیصش با هم دارن روش میکنن و دو تا بازوی قرینه شدن و هر دو نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن.
توی چند روز گذشتم یه خبر جلب توجه میکرد برای حوزه شما که در حقیقت نشست، اگر اشتباه نکنم، نشست متخصصین پزشکی هسته‌ای و رادیو آنکولوژیست ها.
بله،
و هماتولوژی بود.
خودم دبیر علمی این همایش بودم.
بسیار خوب.
بیمارستان شهدای تجریش. بله، ما پنجشنبه
یه
برنامه‌ریزی چند ماهه میزبان تعداد بسیار زیادی از همکاران رادیو آنکولوژیست، هماتو آنکولوژیست و متخصصین پزشکی هسته‌ای بودیم که هر سه در حیطه درمان سرطان فعالیت دارند و حالا ما علاوه بر اینکه بعد درمان در تشخیصش هم فعالیت داشتیم، سعی کردیم تمام صاحب نظران رو جمع کنیم، تمام نخبه هایی که توی زمینه هستن رو جمع کنیم. رئیس انجمن های علمی تشریف آوردن، جناب آقای مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی تشریف آوردن و یک جمع علمی بسیار خوبی برگزار شد. تونستیم نظرات جمع کنیم، انقدر این بازخورد خوب داشت، انقدر بعدش از ما درخواست کردن که این تازه هایی که مطرح شد، این روش های درمانی و تشخیصی که مطرح شد و دوباره در جای دیگه برگزار کنیم که برای ما اون خستگی رو از سر ما در کرد.
خدا رو شکر.
و باعث افتخار ما شد که میزبان این جمع از دانشمندان خوب کشورمون باشیم.
بسیار خوب. حرف در این باره بسیار زیاده، فقط اینم اضافه بکنم که همزمان با مراسمی که آقای دکتر قدسی را اشاره کردن در بیمارستان شهدای تهران در تجریش، یکی از دستگاه‌های پیشرفته پتسکن هم توسط ریاست سازمان انرژی اتمی رونمایی شد. اونجا هم به نظرم میرسه، یعنی هم در دانشگاه شما در دانشگاه تهران پزشکان هسته‌ای و متخصصان همراه سازمان انرژی اتمی جدیدترین داروها رو دارن آزمایش میکنن و این فوق‌العاده است برای اینکه خدمات بیشتر به مردم داده بشه.
من
متشکرم. امیدوارم چشم اندازه تازه‌ای رو بشنویم.
بزرگوار این در خدمتتون هستم. با
افتخار حمید. خواهش می‌کنم.
ممنونم از شما. باهاتون خدافظی می‌کنم. یه خبرهایی رو وقتی میشنویم و وقتی راجع به صحبت می‌کنیم، فقط حس غروره که در دل هر ایرانی روشن میشه.
دیز جام هیدر شده هستی به نام هیدر، ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی هیدر علی شیر خدا، ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی هیدر علی شیر خدا، منم آشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مهد عاشقانت، علی شیر خدا. به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران، وطن جاویدن ایران، به فدای تو سر و جان، که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان. ندهم دل به جز تو دلبر، ندهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. ندهم دل به جز تو دلبر، ندهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم آشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مهد عاشقانت، علی شیر خدا. هم دلی بود که سپردم به دست حیدر، شدم مست مست حیدر علی شیر خدا.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ساعت 7:20 صبح و امروز در تقویم ملی کشورمون در این روز خاص و ویژه 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده. نه دی روزیه که مردم دوباره نشون دادن وقتی کنار هم هستن هیچ چیزی نمیتونه دلهاشون رو از هم جدا کنه. اون روزا همه چیز انگار یه جور گیج و پر ابهام بود، اما مردم ما با هم بودن و ثابت کردن که هویت و باورهای مشترک ریشه دارتر از هر اختلاف گذراست. 9 دی یادمون میاره که وقتی جامعه‌ای با هم با دل و جون پای ارزش‌هاش می‌ایسته میتونه مسیر آینده رو روشن کنه و نشون بده که قدرت واقعی از دل مردم میاد. امیدواریم که سلامت و تندرست باشی در این روز ویژه، روزی که دلها کنار هم بوده و نشون میده که چه چیزی در ایران عزیز ما همیشه واقعی. خب بریم سراغ یک گفتگو. آقای دکتر عباس مقتدایی با ما هستن، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مقتدایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت سرکار عالی، همه هم وطنان عزیزم و همکاران شما در خدمتتونم.
متشکرم. امروز یه روز خیلی خیلی ویژه است و در تقویم ملی کشورمون هم روز بصیرت و میثاق با امت با ولایت نامگذاری شده. ما بعد از جنگ 12 روزه هم یه جور دیگه پای وطن ایستادیم با همه دل با همه جان و یه بار دیگه این همدلی و همراهی مردم به تمام دنیا ثابت شد. در زمانی که الان هستیم و در واقع در جغرافیایی که ایستادیم، اهمیت این همدلی، اهمیت این همراهی چیه؟ و از نگاه خارجی و سیاست خارجی اهمیت همراهی و همدلی مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی برای کشور و دولت ما چطور تحریزی میشه؟
ببینید، ملت ایران در طول زمان و در واقع در چند نسل به طور مشخص مجموعه ای از تلاش ها رو برای این که به آزادی و استقلال و شیوه حکمرانی متناسب با آرمانهای خودش برسه هم تلاش کرد، مبارزه کرد و هم در این راه رشد و پیشرفت پیدا کرد. یعنی از مبارزاتی که برای تأسیس مجلس در عصر مشروطیت و بعد برای ملی کردن صنعت نفت و بعد برای دستیابی به حکومتی غیر از حکومت پادشاهی و این که دیکتاتوری باشه حرکت کرد، در طول این مسیر رشد دائما و در واقع در طول زمان رخ داده و الان ملت ایران به یک بلوغ سیاسی و آنچه که اصطلاحاً حالا میشه تحت عنوان بصیرت ازش نام برد و یا خلاصه کرد، همه مفاهیم رو در بصیرت ملت ایران این رخ داده. در جنگ 12 روزه دشمن به دنبال این بود که در کنار همه جنایت هایی که انجام میده تجزیه ایران رو هم رقم بزنه. آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، آنچه که در لیبی اتفاق افتاد، آنچه که در انقلاب‌های مخملی اتفاق افتاد، همه رو در واقع در یک جریان جنگ ترکیبی و شناختی دنبال می‌کرد. از همه ابزارهای موجود فنی و غیر فنی و تکنولوژیک، از همه اینها فناورانه هم استفاده کرد و عملاً شما دیدید انسجام ملت ایران و این که ملت ایران رشد خودش رو نشون داد و متوجه موضوع شد، همه اینا برمیگرده به همین موضوع بصیرت که نه تنها در جنگ 12 روزه متجلی شد، بلکه در ادوار مختلف هنگامه پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن دائما این تکرار شده و همین عامل هست که شما میبینید ایجاد امنیت در کشور رخ داده و ما در بحبوحه‌هایی که بلافاصله پس از جنگ ترکیبی دشمن هستیم، از نظر علمی پیشرفت خودمون رو نشون میدیم. همین چند روز قبل ماهواره‌های ایرانی به فضا پرتاب شد، همین الان که داریم صحبت میکنیم فشارهای عظیم اقتصادی با پایه اقتصاد که برای ایران در حال رخ دادن هست، که حالا من نمیخوام بگم که همه اون 100% برمیگرده به بحث‌های خارجی، بلکه بخشی از اون برمیگرده به برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت داخلی، اما به هر حال آنچه که داره اتفاق میفته نشون میده که بصیرت ملت ایران مثال زدنی است و این ملت شجاع پیروز اراده خودش رو برای اینکه تداوم پیروزی ها، برای اینکه دستیابی به اهداف رو دنبال بکنه نشون داده.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر و امیدوارم که قدردان این مردم باشیم که همون سرمایه اجتماعی هر کشور و هر دولتی واقعا مردمش هستن و این همدلی و همراهی که دارم و مردم ما همیشه توی همه عرصات این رو ثابت کردن. آقای دکتر مقتدی متشکرم از شما.
متشکرم،
سپاسگزارم، خداحافظ. اینجا سکه صبح رادیو اقتصاده. صبحتون بخیر باشه. 7:27 صبح. امروز یه سوال ازتون پرسیدیم، به نظر شما حداقل مساحت مسکن مناسب چقدر باید باشه؟ شما دو تا خط ارتباطی دارید تا راجع به سوالمون و موضوعمون با ما گپ بزنید. 3036-3037 پیامکمونه، تلفنمون 22-65-25-25.
من خودم طرفدار خونه بزرگم، حالا معتقدم حداقل متراژ اگه بخوام خیلی کوچیکش در نظر بگیرم 100 متر میتونه خوب باشه، بزرگتر باشه یکی بهتر. الان تا زمانی که خودم خواستم خونه بخرم با توجه به متراژی که تعاونی ساخته بود، بزرگترینش 77 متر بود که من همون رو انتخاب کردم، اما اگه قرار باشه که تعویضی اتفاق بیفته 100% سراغ بزرگترش میرم. تشکر میکنم، ملیحه چرامی هستم از خوب، صبحتون طلایی.
912-77-61 گفتن صبح بخیر، مساحت مفید برای هر نفر حدود 30 متر مربعه، مثلا برای خانواده 5 نفره مساحت 150 متر مناسب.
متراژ خونه برای من خیلی مهم نیست و برای خیلی از مردم مهم نیست، و اینکه اون که مهمه اینه که انسان در اون خانه در آرامش و آسایش بخواد زندگی کنه و این حق هر انسانیه و این قابل توجه مسئولین عزیز.
913-24-26 گفتن که مهر و محبت و صفایی که تو خونه باید باشه به نظرم بیشتر از همه مهمه. این رو جدی میگم، امیدوارم پیامم رو بخونید. ما یه دوستی داریم، یه خونه 75 متری دارم با 2 تا بچه. باورتون نمیشه که وقتی میریم خونه شون انقدر مهر و محبتشون زیاده آدم کیف میکنه، ولی